بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب رفقا، موضوع جلسات ما معرفی دوره سطح عالی بود که اگر خاطر مبارک باشه در دو جلسه گذشته جایگاه سطح عالی نسبت به اون مهارت‌های علمی که طلبات به دست بیاره رو خدمتتون عرض کردیم، که گفتیم سه تا مهارت: مهارت فهم، مهارت نقد و مهارت تولید. و حالا جلسه قبلم چون بحث مهارت فهم یه مقداری عرض کنم خدمتتون نیاز به توضیح داشت در مورد اینکه مراتب فهم چجوری و چه باید کرد خدمتتون این مقداری گفتگو کردیم. در ادامه بحث معرفی دوره سطح عالی، مطلب بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به کتاب‌هایی است که در این مقطع تحصیل میشه. عرضم به حضورتون که کتاب‌های علمی که توی این مقطع تحصیل میشه ارزم عمدتاً عبارت است از دو تا کتاب مرحوم شیخ انصاری، که رسائل و مکاسب، که مکاسب ایشون در طول دوره سطح عالی از اول تا آخر مشغولش هستن دوستان عزیز. رسائل رو ارزم به محضرتون که بفرمایید به مدت حالا سه قسمت داره دیگه، رسائل سه درس سه قسمت. البته این ترنامه جدید یه مقداری متفاوتش هم کردن، یه مقداری جمع و جورترش کردن. حالا بالاخره یه مقدارم مشغول رسائل هستن و یه مقدارم مشغول کفایه، که حالا کفایه توی طرح جدید بدیل براش گذاشتن که به جای کفایه حلق ثالث هم طلبا میتونن انتخاب بکنن. کفایه مخیر هستن، یعنی که کفایه بکنن یا حلق ثالثی مهم شدید صدر بکنن. خب عمده کتابی که فعلا شما با شروع سطح عالی باش درگیری هستید همین دو تا کتاب مرحوم شیخ انصاری هست، که رسائل و مکاسب، که هر دو کتاب واقعا کتاب‌های فوق‌العاده‌ای هست، کتاب‌های علمی عرض کنم خدمتتون و ملا پرور و عمیق و دقیق و قویی هست، که واقعا اگر یه طلبه این دو تا کتاب رو خوب تحصیل بکنه و این کتاب دو تا کتاب مسلط باشه، خب اینن کش میشه که این طلبه خیلی چیز تو دستشه. چون طلبه اگر خلاصه قد بکشه بالا بره و خودشو برسونه به فهم دقیق و عمیق و تحلیلی این دوتی کتاب، معلوم شه خیلی خودشو بالا کشیده. دقیق میفرمایید، چون دوتی کتاب عرض کردم از همون نوشتهای علمی است که نویسنده شخصیتی مثل شیخ انصاری که در قله فقاهت نشسته و همون جایی هم که نشسته نوشته، خودشو پایین نیورده. لذا طلبه برای اینکه برسه به این دوتا کتاب باید دست و پا بزنه، حرکت بکنه، قوه های خودشو به فعلیت در بیاره و خلاصه خودشو بالا بکشه تا تو این دوتا کتاب تسلط پیدا کنه و عرض کنم خدمتون بتونه این دوتا کتاب رو به صورت عمیق و تحلیلی مطالب علمیش رو به دست بیاره. خب این خیلی سازندگی علمی برای طلبه داره و ذهن طلبه رو خیلی آماده میکنه این دوتا کتاب برای ادامه تحصیلات. حالا ادامه تحصیلات یه مدار خب بعد از رسائلی کفایه خونده میشه، حالا یه حلقه ثالثه، و بعدش که قرار دوره درس خارج طلبه طی بکنه، تحصیل قوی و جدی این دوتا کتاب خیلی کمک میکنه، خیلی ذهن طلبه رو آماده میکنه. عرض کردم همون دو جنبه‌ای که خیلی روش مانور دادم جلسات قبل، هم فهم طلبه رو بالا میبره، درک مطلب طلبه رو بالا میبره، هم قوه نقادی و قوه تحلیل طلبه رو بالا میبره. کسی بالاخره حق این دو تا کتاب رو ادا کنه. لذا تا میتونید رفقا، طولی نمیکشه اصلا، کل دوره سطح عالی چقدر میشه؟ 4 سال 5 سال میشه. هر چی میتونید تو این دوره سرمایه گذاری بکنید و اون قوت فکری و قوت ذهنی و توانمندی فکری رو به دست بیارید، این یه سرمایه‌ای هست برای همه عمر علمی تو، اصلا سرمایه زندگیه. خب یعنی کسی اگر حتی ادامه مسیرش نمیخواد کار زندگی به کار علمی کنه، اصخایی میکنه، نمیخواد کار علمی کنه، میخواد کار اجرایی بکنه. خب کسی که میخواد کار اجرایی بکنه و رسائل مکاسب خونده باشه و در مقایسه با کسی که رسائل مکاسب نخونده باشه، اینا خیلی با هم فرق داره. چرا؟ چون این فکرش قوی شده، فکرش تحلیلی شده، فکرش نقاد شده. خب اشکالاتو زود تشخیص میتونه بده، مسئله رو میتونه باز بکنه، جهات مختلف رو میتونه تفکیک بکنه، قوت پیدا کرده تو اینها. خب حتی گفتم به شرطی که خوب خونده بشه قضیه، خلاصه به شرط محموله، به شرطی که خوب خونده باشه کسی اینا رو، این توانمندی ها رو پیدا میکنه و این سرمایه میشه برای عمر طلبگی ما، سرمایه نه فقط برای خلاصه جهات علمی، سرمایه برای عمر طلبگی تو همه جهات طلبگی که انسان با کار بکنه. این دوتا کتاب رو دوستان قدرش رو خیلی بدونید. بله بالاخره هیچ کتابی خالی از اشکال نیست رفقا، خب کار بشریه دیگه، هیچ کتابی خالی از اشکال نیست. حالا انشالله مکاسب شروع کنید یه جایی میبینید اشکال هست، رسائل شروع کنید بیشتر میبینید یه جایی اشکال هست، حالا اشکالات مختلف، اشکال تدوینی، اشکال علمی، بالاخره پیش میاد. ولی کلیتش اون هدفی که مرحوم شیخ داشته که میخواسته ذهن طلبه رو تقویت بکنه، فکر طلبه رو تقویت بکنه با این دوتا کتابش، اگه کسی این دوتا کتاب رو همت بذاره و کار بکنه، این قوت فکری و عرض کنم خدمتون که عرض کنم توانمندی فکری رو، توانمندی ذهنی رو به دست میاره. حالا در مورد معرفی این دوتا کتاب که عرض کنم، عمدش این دوتا کتابه، غیر از این دوتا کتاب، کتاب کفایی مرحوم آخوند و حلق سالسه مرحوم شهید سعد که فعلا ما کاری با اون نداریم. در مورد این دوتا کتاب مرحوم شیخ که عبارت باشه از رسال و مکاسب، خب از مکاسب شروع بکنیم. مکاسب یه کتاب باب معاملاته، خب کتاب باب معاملاته، یه چیزی خب علما توی کتاب های فقهیشون برخی اسم این کتاب رو میذارن متاجر، مثل مرحوم شهید در شهر لومه، بعضی اسمش میذارن مکاسب، مثل شهید اول در دروس. خب شهید اول در دروس میگه کتاب المکاسب، شهید ثانی در لومه میگه کتاب، خود شهید اول در شهر لومه، در لومه که شهید ثانی هم شهرش کرده، میگه کتاب المتاجر. خب متاجر و مکاسب معنیش یکی. این کتاب مکاسب که حالا توی چاپای جدید که حالا چاپ کنگره بهش میگن، که توصیه هم میکنیم رفقا از همین چاپ تهیه کنن اگه قرار میخوان مکاسب بخرن، بهترین چاپ همین چاپه، این چاپای 6 جلدی. حالا این مدار قیمتش هم گرون شده، سال گذشته آقای داراوی از یه جای یارانهی گیرشون اومد دادن به بچه ها خیلی ارزون پاشون در اومد، ولی امسال نمیدونم جایی سراغ داشته باشن یا نه، لابد گرفتن رفقا دیگه نه. حالا بالاخره بهترین چاپش همین چاپای 6 جلدیه، چون معمولا حالا مرکز مدیریت میخواد محدوده بده، آدرس بده، از همین میده، اساتید معمولا با همین نسخه معنوس هستن و از نظر تصحیح و صحت متنم و حالا اینکه اختلاف نسخه هم توش نوشته، بهترین نسخه است. هم رسائل هم مکاسب خواستید تهیه کنید، رجحان داره که همین نسخه چاپ کنگره شیخ انصاری رو تهیه بکنید که حالا چند سال پیش، سال 71 72 بود، یک کنگره بزرگ داشته عرض کنم خدمت شیخ انصاری برگزار شد، آقای شیخ محسن عراقی هم دبیرش بود، حالا به مناسبت که شیخ دسپولیه، ایشون هم دسپولیه، عرض کنم تمام آثار علمی شیخ انصاری رو کنگره چاپ کرد، من جمله حالا رسائل و مکاسب که بعد از اونم چاپ بهتر از این نیومده، همه دیگرانی هم که بعد از این اومدن همین رو برداشتن خلاصه خورده مثلا جمع و جورترش کردن، مجلدات رو کمتر کردن، ولی خب بهترین چاپ و بهترین نسخه که تا الان اومده همینه، رجحان داره همین رو بگیره. بالاخره در مجموع این 6 جلد مکاسب که توی این چاپ 6 جلده، اگه یادتون باشه توی کتاب شرح لمعه متاجر چند فصل داشت؟ 10 فصل داشت متاجر، 10 فصل داشت با یه خاتمه. خب از مجموع اون 10 فصل و خاتمه متاجر که توی شرح لمعه داشتیم، توی این کل 6 جلد مکاسب، خب حدود 3 فصل خورده ایش اومده. خب اونجا اگر یادتون باشه فصل اول در مورد چی بود؟ در مورد تقسیم مکاسب بود. خب که مکاسب محرمه، مکروهه، مباهه. خب که یه تقسیم دومی هم بود که به انقسام الاحکام الخمسه مؤخر میگفتن. فصل دومش در مورد بیع، فصل سومش در مورد ارسونم جان بیع حیوان، حالا یادم نیست بیع حیوان بود، یه فصلش در مورد ربا بود، یه فصلش در مورد سلف بود، یه فصلش در مورد سر بیع صرف بود، بیع استمار بود، خب خیارات بود، و عرض کنم خدمتتون که یه فصل در مورد احکام بود، احکام بیع بود که حالا بحث قبض و نقد و نسیه و این چیزا توش مطرح میشد. یه خاتمه یه صفحه‌ای هم بود در مورد احاله. خب از کل این همه فصولی که حدود 10 فصلی که در متاجر و در کتاب‌های مکاسب فقه مطرح است، توی مکاسب شیخ انصاری شما عرض کنم حدود 3 فصلشو دارید. فصل اول که تقسیم مکاسب هست و یه مقدار گفتگو در مورد مکاسب محرمه، خب که 2 جلد از کتاب رو اشغال کرده. فصل دوم از متاجر شهر لومه که چی بود؟ در مورد بیع و احکام بیع بود دیگه، یادتونه که بیع فی البیع و آدابه. خب فصل دوم که توی مکاسب عرض کنم به محضرتون، اینم 2 جلد مکاسب رو اشغال کرده، از جلد 3 و جلد 4. خب و فصل نهم از متاجر شهر لومه که بحث خیارات بود، که شهر لومه 14 تا خیار مطرح کرده بودن شهید اول، توی مکاسب 7 تا خیار مطرح میشه، حتی حالا 7 تا خیار با عنوان مطرح میشه، یه خیار هم بدون عنوان توی خاتمه مکاسب مطرح میشه، مجموعاً 8 تا میشه. خیار شرط با عنوان میارن، جز اون 7 تا میارن، خیار تخلف شرط رو بعداً جداگونه بدون عنوان ذکرش میکنن توی جلد 6 که این بحث خیارات هم توی جلد 5 و بخشی از جلد 6 و اواخر جلد 6 هم اون چیزی که بخشی از اون بحثایی که توی فصل 10 متاجر شهر لومه می آمد که احکام بیع بود، بحث قبض و بحث دیگه نمیدونم نقد و نسیه و این چند تا بحث توی آخرای جلد 6 مطرح میشه، که عرض کردم حدود حالا بفرمایید مثلا 3 فصل یا بفرمایید 4 فصل. خب 3 فصل یا حدود نزدیک به 4 فصل از 10 فصل متاجر توی مکاسب شیخ انصاری خونده میشه، که عمدش هم بحثش از مشکل ترین و دقیق ترینش هم همون بحث بیعه، که حالا بیع هم باز خودش 3 تا بحث داره، دقت کنید بیع خودش 3 تا بحث داره، بحث شروط عقد تو شرمه هم یادتون باشه همینطور بود دیگه، 3 دسته شروط بود، شروط عقد بود، شروط متعاقده بود، شروط عوضین، خب شروط عقد، شروط خود عقد که عربیت صیغه، اصلا خود صیغه، عربیت صیغه، موالات بین ایجاب و قبول، تعلیق و تنجیز که منجزن صیغه باشه، معلق نباشه، خب این بحثای اینجوری، عربیت صیغه، شروط عقد میشد اینها. یه دسته شروط متعاقدین بود که متعاقدین چی باشن؟ عاقل باشن، بالغ باشن، نمیدونم مالک باشن، رشید باشن، اینها. یه دسته هم شروط عوضین بود که اون عوض ملک باشه، بعد عرض کنم تمول مالیت داشته باشه، عرض کنم به محضرتون که ملک تلق باشه، خب مقدور و تسلیم باشه، این شروطی که برای عوضین مطرح میشه، که طبیعتا خود کتاب البیع 3 بخش داره، شروط العقد که مرسوم توزه میگن بیع بش دیگه جدا نمیکنن، بیع و قسمت کتاب البیع خودش 3 قسمته، قسمت اولش رو میگن بیع بش، قسمت دوم شروط متعاقده، قسمت سوم شروط عوضین، که اینجا و در مدرسه امام کاظم شروط عوضین خونده نمیشه، رفقا شروط عوضین رو حذفش میکنن، واگذار میکنن به خود طلبه ها که طلبه خودشون رو مطالعه کنند و امتحان بدن، دیگه تو مدرسه برگزار نمیشه، حالا احساس میشه که اون بقیه را اگه طلبه بخونن اون توانمندی علمی که انتظار است به دست بیارن، دیگه نیازی نیست که قسمت شروط عوضین هم به این شکل تحصیل بشه. و قسمت آخر هم که عرض کردم بحث خیارات، حدود 1 جلد و نیمش خیارات، یه نیم جلدی هم نیمه دوم بحث جلد 6 که آخرین جلد مکاسب میشه، عرض کنم یه بحثای بله مربوط به معاملاته، که حالا بحث یه بحث خیلی مهمیه، بحث شروط، بحث شرط رو خب پراکنده تو شرح لومه شما داشتید دیگه، شرط در ضمن عقد، خب که یه آثاری داره که حالا آیا شرط اگر فاسد باشه عقد و فاسد میکنه یا نه، یا اگر شرط صحیح باشه آیا وفا کردن بهش وجوب دارد یا وجوب ندارد. به فرض که وفا نکنیم آیا تخلفش چه احکامی داره، عقد و فاسد میکنه، نمیدونم عقد و خیار ثابت میکنه، چی هست. اینا دیگه احکام مربوط به شرطه که یه بحث تقریبا میشه گفت بحث ابتکاریه. قبل از شیخ کسی اینجور کار نکرده، خب که شروط که در ضمن معامله قرار گذاشته بشه برای که شروط شروط صحیحی باشه چه شرایطی داره، یه قسمت اینو بحث میکنن. بعد به فرض که شرط صحیح باشه چه آثار فقهی داره، به فرض که شرط فاسد باشه چه آثار فقهی داره، خب که مفصل اینا رو بحث میکنن. و دیگه حالا تتمه جلد هفتم میشه که در حقیقت این بحثا همش مربوط به یکی از خیارات، یادتون باشه تو شرح لومه یه خیار شرط داشتیم، خیار اشتراط، یادتونه که خیار شرط معنی خیار شرط چی بود؟ طرفین با هم دیگه توافق کنند خب که برای یکیشون یا برای دوتاشون یا برای شخص ثالثی حق الخیار قرار بدن در یه مدت مضبوطه‌ای، خب که شرط در واقع خیار شرط یعنی شرط الخیار، شرط کردن خیار. خب یه خیار دیگه داریم خیار اشتراط، که خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط، که اگر یه شرطی در ضمن عقد کردیم به واسطه اون شرطی که از طرفین ملتزم به یه کاری شد، خب اگر بعداً انجام نداد تخلف کرد حکمش چیه؟ که میگن چه خیار ثابت میشه، خیار تخلف شرط که بهش میگن خیار اشتراط. ها پس این دو تا خیار که اسمش هم شبیه همه، یکیش خیار بله خیار شرطی که در حقیقت یعنی شرط خیار، شرط کردن خیار، که در اثر شرط کردن خیار اون کسی که براش خیار شرط شده خیار داره در عقد. یکی دیگه خیار اشتراطی که خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط. این یکی حفظ کنید، اون یکم تو ذهنتون مونه، خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط. خب من شرط کردم این کتاب به شما میفروشم به شرطی که فلان کار برام انجام بدید، اگر انجام ندید و دیگه وقت انجام دادنش فوت شده باشه من خیار دارم میتونم عقدو به هم بزنم. خب عرضم به معذرتون که حالا این خیار تخلف شرط در ضمن همون بحثای شروط شاید مطرحش بکنن. خب این یه گزارشی شد از مکاسب که عرض کردم از کل کتاب المتاجر که یکی از کتابای فقهیه حدود 4 فصلش توی مکاسب مطرح شده، که حالا طبیعتاً فصل اولش که قراره در پایه هفتم خونده بشه بحث تقسیم مکاسب که یه حدود 1-2 صفحه است و بحث مکاسب محرمه. خب مکاسب محرمه که عمده بحث توی تقسیم مکاسب مروض مکاسب محرمه میشه که 2 جلد از مکاسب رو اشغال کرده و پایه 7 انشالله این 2 جلد رو خدمت دوستان هستیم و مباحثه میکنیم، چون مدرسه بناش برای اینه که کل 2 جلد مکاسب محرمه تو پایه 7 خونده بشه. خب لذا ساعتای درسی مکاسب رو هم یه خورده برای پایه 7 بیشتر کردن. رسائل قرار روزی 1 ساعت باشه پایه 7، ولی مکاسب قرار روزی 2 ساعت، حالا یا بفهم 1 ساعت و نیم، یعنی حدود 90 دقیقه 80 90 دقیقه من هست بشه که کل 2 جلد خونده بشه، که حالا ما سال گذشتهش یه مقدار تعطیلی خورد نتونستیم کاملش کنیم، ولی عمدهشو خوندیم، یه شاید 100 صفحه یا کمتر از 100 صفحه ازش باقی موند به خاطر اینکه تعطیلی خورده زیاد شد و یه مقطعی هم مجازی شد، یه مقدار سرعتمون گرفته شد، ولی خب تقریبا تونستیم تمام بکنیم کل محدوده رو تقریبا. عرضم به محضرتون که خب این در مورد مکاسب، اگه در مورد مکاسب سوالی هست بفرمایید تا من در مورد رساله هم یک گزارش بدم خدمتتون. جلد 1 و 2 مربوط محرمه است، 2، 3 و 4 مربوط به بیعه که بیع خودش 3 بخش بود، شروط بیع، شروط متعاقدین، شروط عوضین. جلد 5 و 6 هم مربوط به خیارات میشه و آخرهای جلد 6 هم بحث شروط و 3 تا بحث آخرش است. یه تیکه اول، نصفه اول جلد 6 تتمه خیاراته، نصفه دومش هم 3 تا بحثه، یکی بحث شروطه، یکی بحث نقد و نسیه است، یکم بحث قبضه، خب که اون احکام البیع میشه در حقیقت. خب بحث قبض عرضم به محضرتون که حالا اگه بخوایم یه مقدار باز در مورد مکاسب خورده بیشترم ادامه بدیم، در مورد اینکه سبک کار مرحوم شیخ چی است و اینها در مکاسب، بذارید همینجا بگیم این رو، بعد وارد رسال بشیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری خب توی مکاسب، بله اول من یه تاریخچه‌ای بگم قبل از اینکه مکاسب توی حوزه بیاد، کتاب مکاسب به عنوان کتاب درسی بشه، طلبه ها ریاض میخوندن، یعنی شرح نامه که تمام میشده میرفتن ریاض. ریاض نمیدونم آشنا هستید یا نه، مرحوم آسدعلی طباطبایی، نه ریاض المسائل، اون ریاض السالکین مال آسدعلی خان مدنی است، شرح صحیفه سجادی است، ربطی به فقه نداره. ریاض المسائل مال مرحوم آسدعلی طباطبایی که از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم، معذرت میخوام، از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی بوده آسدعلی طباطبایی، و یه کتاب دوره فقهی کامل شرح مختصر مرحوم محققه. خب مرحوم محقق صاحب شرائع، شرائع خودش تلخیص کرده، تلخیصش اسمش گذاشته المختصر النافع. آره یکی از شروح المختصر النافع شرح صاحب ریاضی. صاحب ریاض دو تا شرح داره بر مختصر النافع، یه شرح کبیر، شرح صغیر. خب شرح کبیرش اسمش ریاضه، شرح صغیرش اسمش نارشاد، اسم خاصی هم نداره، که اونش که جا افتاده تو حوزه و خیلی خلاصه سر صدا کرده، شرح کبیرش معروف هم بوده، سابقا بهش میگفتن شرح کبیر. خب الان به اسم ریاض شناخته میشده، ولی قدیما بهش گفته میشه اصلا شرح کبیر، کسی میگفت شرح کبیر یعنی ریاض. خب ریاض بعضی چاپاش 8 جلده، چاپای قدیم چاپ سنگ قدیمش 2 جلده، ولی چاپای جدید آلالبیت چاپ کرده به نظرم 8 جلد شده، هم آلالبیت چاپ کرده هم جامودرسین چاپ کرده، 8 جلد شده که این دوره کامل فقهی هم هست، شرح مختصره دیگه، مختصر خلاصه شرایعه، تقریبا همه ابواب فقه داره. ریاض یه دوره کامل فقهی بوده، اینو میخوندن طلبا، ولی بعد از اینکه شیخ انصاری که خودش هم ریاض خونده بوده میاد و مکاسب رو می‌نویسه، البته شیخ فقط مکاسب نمی‌نویسه، کتاب فقهی زیادی داره، جناب شیخ انصاری طهارت داره، صلات داره، نکاح داره، قضا داره، عرض کنم خدمتتون که مکاسب داره، اجاره هم فکر میکنم داره اگه اشتباه نکنم، کتاب الاجاره هم داره، خیلی از کتاب های فقه داره شیخ نوشته. منتها از بین همه کتاب های مرحوم شیخ بعد از اینکه شیخ انصاری اومد و بالاخره آوازش سراسر حوزه های تشیع پیچید، از بین همه کتاباش علما دیدن که خب این از ریاض خیلی بالاتر رفته، شیخ واقعا در زمان خودش خب هم فقه و هم اصول رو خیلی بالا برد. خب خیلی بالا برد، یعنی شما نگاه بکنید به فقه اصول قبل از شیخ انصاری، مقایسه کنید فقه اصول قبل از شیخ انصاری با بعد از شیخ انصاری، تو خیلی متفاوته، تا جایی که تا امروز هم بعضی قائل هستن که هنوز بعد از شیخ کسی تحول جدی توی فقه اصول شیعه ایجاد نکرده، با اینکه خیلی اومدن بعد از شیخ، بعد از شیخ میرزای شیرازی اومده، آخوند اومده، اعلام سلاس اومدن، مرحوم اصفهانی، ناینی، عراقی، خب بعدش مرحوم آقای خویی اومده، مرحوم شهید صدر اومده، امام اومده، این بزرگان اومدن، ولی بعضی قائل هستن، مثل آقای زنجانی قائل هستن که بعد از شیخ کسی تحول جدی توی فقه اصول ایجاد نکرده و کنه هنوز همه سر سفره مرحوم شیخ نشستن. بله حالا یه خورده بالا پایین شده، ولی یه تحول جدی که بگیم که حالا یه مکتب متفاوت از شیخ اومده، نه این اتفاق نیفتاده. بله نه دوره جدیدی که بگیم یه تحول اساسی اتفاق افتاده نسبت به شیخ انصاری، بله بعضی از مبانی تغییر کرده که حالا ایشالله در ادامه خدمتتون عرض میکنم که شیخ مبانی خاصی داشته، بعضا مبانی تغییر کرده، مبانی رجالی، مبانی عرض کنم خدمتتون که اعتبار سنجی روایات مثلا، خب شیخ یه نظرات خاصی داشته، اعتناع به شهرت و اجماع، اینا این مدار تغییر کرده، ولی کلیت روش فقاهت و عرض کنم خدمتتون که این تعمق‌های فقاهتی همه به تعبیری میشه گفت که هنوز سر سفره مرحوم شیخ نشستن و کار جدید جدی اتفاق نیفتاده، گرچه خب بالاخره علما خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، ولی حالا این بالاخره نظر بعضی از بزرگان مثل حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله است. و بعض نه آقای زنجانی شوبری دیگه، شوبری زنجانی. آقای زنجانی مرشد منظورتون کیه؟ اون که آقای آسد عزالدین بود، مرحوم شد. آزاداش میگم که خیلی خبر نیست. آقای آسد عزالدین بود که اسم رسمی داشت و فل جمله عظمتی داشت. آزاداش میگم هست سلام به اسم زنجانی، ولی خیلی خبری نیست. عرضم به معذرتون که یعنی فوق‌العادگی ندارن خیلی که حالا اسمش مقابل طرح باشه تو فضای علمی. عرضم به معذرتون که بله داشتم میگفتم که مرحوم شیخ بعد از اینکه اومد تو فضای علمی و آثار علمیش اومد، حوزه رفتن به این طرف که ریاض رو بذارن کنار و بجاش برن طرف آثار علمی شیخ انصاری. گفتن خب ریاض دو قسمت داره، یکی عبادات، یکی معاملات. خب حالا که میخوایم بریم سراغ آثار شیخ انصاری، یک کتاب از عبادات شیخ انصاری رو میخونیم به جای ریاض، یک کتاب از معاملات شیخ انصاری میخونیم. از عبادات کتاب صلات شیخ رو گذاشتن، از معاملات هم کتاب مکاسب شیخ رو گذاشتن. ولی چند سالی گذشت احساس کردن که کتاب صلات، خب کتاب صلات شیخ خیلی فوق‌العادگی نداره و هنرنمایی های شیخ بیشتر توی همون مکاسب هست که داره خودشونشون میده. به علاوه این که دقت بکنید کتاب الصلات کتاب عبادیه. خب دقت بکنید یه کتاب عبادیه و طلبه طبیعتاً سبک فقاهت و استنباط در عبادات رو توش یاد میگیره. خب علما نگاه کردن خود همین مکاسب، قسمت اول مکاسب، حالا دو جلد اولش که واسه مکاسب محرمه است، سبک اجتهادیش، سبک استنباطیش هم سبک استنباطی عباداتیه. خب فرق سبک اجتهادی عباداتی با معاملاتی اگه بخوام خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم اینه که تو عبادات ما بیشتر با ادله کار داریم، با ادله و استظهار از ادله و جمع بین ادله، جمع بین متعارضات، بیشتر با اینا کار داریم. خب ولی تو معاملات بیشتر ما با چی کار داریم؟ بیشتر با تحلیل‌های عقلایی و قواعد کار داریم. خب تو عبادات هم با قواعد کار داریم، ولی اون چیزی که بیشتر تو عبادات نمود داره، خب بحث استظهار از ادله، اعتبار سنجی ادله و جمع بین ادله است. توی قسمت عبادات این سه تا، این سه تا جهت خیلی برجستگی داره. خب توی قسمت بله اعتبار سنجی ادله، استظهار از ادله، جمع بین ادله، تو عبادات این سه تا خیلی کاربرد داره. گرچه اونجا هم قواعد هم داریم، ولی بیشتر با این سه تا کار میکنیم. توی معاملات برعکس، توی معاملات عمده چیزی که ما باش کار داریم تحلیل های عقلایی هست، به علاوه چی؟ تطبیق قواعد. خب ادله خاصه و خلاصه استظهار از قواعد اینا خیلی میاد پایین، دوزش خیلی میاد پایین. خب علما نگاه کردن دیدن که مکاسب مرحوم شیخ انصاری تو قسمت مکاسب و محرمش، سبک اجتهادی مرحوم شیخ توی مکاسب محرم، سبک اجتهادی چی هست؟ ابواب عباداته که چی از اعتبار سنجی روایات و ادله، استظهار از ادله و جمع بین ادله. اینو تو مکاسب محرم شیخ انجام داده، با اینکه کتاب معاملات هم هست و تو قسمت محرمش این مباحثی که در مورد محرمات مطرح میشه، که مکاسب محرم عمده بحثش در مورد محرماته، چیزایی که در اسلام حرامه که طبیعتاً چون حرام هست به تبعش کسب کردن از اون راه هم میشه حرام. خب دیدن که این مکاسب ما رو بی‌نیاز میکنه. و حالا تو کتاب الصلات هم شیخ، حالا اینم تو پرانتز بگم، شیخ انصاری بروز فقهیش بیشتر تو معاملات بوده، توی عبادات فوق‌العادگی خیلی نداره. گرچه اونجا هم کار کرده، اونجا هم شیخ بالاخره تکون داده سبک بالاخره اجتهادیش، اونجا هم اثرگذار بوده که دیگران هم بعدا پیش گرفتن، ولی عمده هنرنمایی شیخ توی فقه تو قسمت عبادات بوده. لذا کم کم در طول تاریخ کتاب عبادی شیخ هم رفت کنار و درس کتاب فقه سطح عالی منحصر شد در مکاسب شیخ، که با این توضیح خدمتتون عرض دادم که اینم عرض کردم که اینم حواستون باشه. بعض طلبا قرنق میزنن، جسارت نشه معذرت، قرنق میزنن که آه چرا ما کل دوره سطح عالی با فقه معاملات بخونیم؟ عبادات هم جزء فقه دیگه، چرا عبادات برامون نمیذارید؟ آقا عبادات هست، همین مکاسبی که ما عبادات برامون، کتاب عبادات که مهم نیست، سبک اجتهادی عبادات مهمه. طلبه میخواد سبک اجتهادی یاد بگیره دیگه. خب دو جلد اول مکاسب که عبارت باشه از بحثای مکاسب محرمه، عمدش بحثای چی هست؟ بحثایی هست که سبک استنباط داری، سبک اجتهاد داری، سبک عباداتیه، سبک عباداتیه. لذا شما
توی این چند سال صد عالی هم عبادات میخونید هم معاملات میخونید. درسته کتاب العبادات نمیخونید، ولی با سبک اجتهادی عبادات که عرض کردم عمده کار اعتبار سنجی ادله است و استظهار از ادله و جمع بین ادله، خب با این آشنا میشید، با این توی مکاسب محرمه، تو دو جلد مکاسب محرمه با این آشنا میشید به وفور. خب و بقیه کار ان شاء الله ادامه‌ش هم که بحث معاملات باشه، حالا تحلیل سیرهای اوغلایی و تطبیق قواعد اینا، اونا میمونه برای چی؟ میمونه ان شاء الله برای بحث‌های بعدی که 4 جلد بعدی به قول شما. گرچه خب حالا بالاخره اینا خیلی نمیشه خط کشی دقیقی کرد، اینا ممزوج بحثا با هم دیگه. تو همین دو جلد اولام عرض کردم عمدش بیشتر این سبقه عبادیش بروز داره، ولی در کنارش بحثای معاملی هم هست. تو بحثای بعدی هم یه وقت بعدا گلایه نکنید. بله تو بحثای بله به نظر غلبه تو بحثای بعدی هم، حالا 4 جلد بعدی هم اینجور نیست که خالص بحثای معاملی باشه که تحلیلای اوغلایی و دیگه نمیدونم تطبیق قواعد، نه تو اونها هم بعضن اعتبار سنجی روایات داریم، جمع بین متعارضات داریم، استثار از ادله داریم، اونجا هم داریم. متا اونی که غلبه داره بحثای چی هست؟ بحثای قواعدی و تحلیلهای اوغلایی هست. عرض به محضرتون، وقتم خیلی داره سری میگذره. جانم بفرمایید.
من میگم با توجه به برنامه‌ای که جدیداً مثلا تو مرکز اومده، می‌خواستم ببینم که 5 سال اگه بتونم مثلا این مکاسب چجوری می‌کنیم، مثلا سال اول رو بگید که به جز اول مکاسب.
بله.
می‌خواستم ببینم که سال‌های بعدی
سال‌های بعدی هم حالا هنوز ما خودمونم به نتیجه دقیقی نرسیدیم. حالا یه اتفاقی که افتاد عرض کنم خدمتتون، سال‌های گذشته حوزه هم حوزه تو این چند سال چند دفعه برنامه سطح عالی رو تغییر داده. اولین سالی که ما خودمون رفتیم سطح عالی سال 79 یه برنامه بود، تو اون برنامه مکاسب رو 4 قسمتش کرده بودن، رسائل رو 3 قسمتش کردن، کفایه هم 2 قسمت. مجموعا چند تا درس داشتیم ما؟ 4 تا مکاسب، 2 تا کفایه، 3 تا رسائل، میشه چند تا؟ 9 تا درس. بعد عرض کنم خدمتتون که یه نظام دیگری اومد بعد از اون، مکاسب رو کردنش 6 قسمت، رسائل رو کردنش همون 3 قسمت گذاشتن، مون کفایه هم 3 قسمتش کردن، شد چند تا؟ 2, 6 تا 12 تا شد، 12 تا ما 9 تا شد 12 تا. بعد دوباره حدودای سال شاید 80-81 و اینا بود، دوباره یه برنامه دیگه اومد که این معروف به طرح جدید که این 12 تا رو کردن 16 تا، 16 قسمتش کردن، 16 قسمتش کردن. این برنامه جدید، حالا برنامه سابق که حالا 12 قسمت، اون 9 قسمتی که کلن منسوخ شد دیگه، کلن از حوزه برداشتن اون برنامه رو، این برنامه 12 قسمتی و 16 قسمتی هر دوش تو حوزه بود. بعضی از طلبا اون 16 قسمتی ها رو انتخاب میکنن بهش میگن طرح جدید، بعضی طلبا 12 قسمتی ها رو انتخاب میکنن طرح قدیم که محدود و حجمش بیشتر بود، لذا عناوین درسیش کمتر میشد. مراکز تخصصی همه طرح قدیمی بودن، تقریبا همه، بعضی ها جدید بودن ولی تقریبا همه طرح قدیمی بودن. اون 12 عنوانی رو انتخاب کرده بودن که 12 عنوان هر سال یه فقیه اصول میخوندن که مجموعا میشد چقدر؟ 12 تا هر سال یه فقه اصول میشه 6 سال که حالا شروط عوض اینو از مکاسب حذف میکردن، چون 5 سال و نیم کل دوره سطح عالیشون. این برنامه جدید که اومد، این دیگه مهیمنن علی ذلک که کلگی شد، کلن هرچی طرح سابق بود همه رو شستن گذاشتن کنار، همه حوزه، چه طلبه که درس آزاد میکنن چه طلبه که مرکز تخصصی هستن، همه ملزم شدن به این که طبق این طرح عمل کنن. این الان یه خورده مشکل اجرایی داره واقعا برای مراکز که یه مقدار خب سرعت کارشون بیشتره، ساعت درسیشون بیشتره، یه مقدار بله اینا برای 4 سال تنظیم شد. اصلا جالبش اینه، همون طرح 9 بخشی، هم طرح 12 بخشی، هم طرح 16 بخشی، همش برای 4 سال تنظیم شده بود. مثلا اون 16 بخشی خیلی معجزه بود، یعنی طلبه لازم بود که در هر پایه 4 درس فقه اصول بخونه، 2 تا رسال، 2 تا مکاسب، 2 تا کفایه، 2 تا مکاسب. خب خیلی اذیت کننده بود، خدا رو شکر که اینو لااقل برداشتن. خب نوعا اون طلبا نمیخوندن، یکیشو میخوندن، 2 تاشو میخوندن، بقیه رو چی؟ خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای قلی‌پور رو آره. جمع جوش میکنم روی میرفت اون کارش ارزم مزایی. برنامه جدید که اومده یه خورده حالا تنظیمش که چجور بودجه بندی بشه، این بر اساس نیم سال تقسیم کردن. حالا این که من گفتم 16 بخشنه بر اساس کل سال بود، این بر اساس نیم سال تقسیمش کردن. به نظرم بعد دو سطحش هم کردن، سطح دو و سطح سه. خب سطح دو پایی 7 و 8، سطح سه پایی 9 و 10. خب که هر کدومش هم، هر سطحش هم اگه اشتباه نکنم 5 تا فقه داره، 5 نیم سال فقه داره، 5 نیم سال اصول داره هر کدومش هم. خب که 5 نیم سال اصول رو حالا یادم نیست جزئیاتش، دیگه اینا رو برید ببینید. برنامه ما بنام 5 ساله است که طبیعتاً سال هفتم هم که انشاءالله خدمتتون هستیم، بنا از 2 جلد مکاسب محرمه. خب و از رسائل هم قرار تو برنامه که مرکز مدیریت چیده، برنامه جدید که مرکز مدیریت چیده، کل رسائل بنا از پای 7 خونده بشه، چون حسیات خیلی زیاد داره. مثلا استصحابی که یه سال براش وقت گذاشته میشد، اولا رسائل پای 7 2 درس گذاشتن، ولی ما یه درس بیشتر برگزار نمی‌کنیم. دو درس برای رسائل پایه 7 گذاشتن که در ضمن این دو درس کل رسائل باید خونده بشه، منتها با حسیات فراوان، خیلی حسی داره. خب مثلا استصحابی که یک سال تحصیلی کامل وقت میگرفت، اینا منحصرش کردن تو یک نیم سال. آره قطع و ظنی که حس زیاد کردن، حسیاش هم خوبه، چیز عرض کنم خدمتون که فل جمله حسیات هم که انجام داد، حالا فل جمله من نگاه کردم خوبه، بد نیست، جای حس کردن داره. اولویت سنجی اگر بکنیم واقعا جای حس کردن داره، یعنی نسبت به برنامه بدبینیتون نمی‌کنم، انصافا کار خوبی کردم. بالاخره با چکش بخوره، چند سالی بمونه انشالله چکش بخوره، ولی فعلا فل جمله این طرحی که داده مرکز با همه حالا اشکالاتی که امکان داره به نظر برسه، قدم مبارکی برداشتن. آره که کل رسائل به صورت 2 درسه در یک سال، 4 ترم کل رسائل، یه ترمش قطع و زن که قطع و زن قبلا یک سال تحصیلی رو میگیره، یه ترمش براءت، یه ترمش هم استصحاب، یه ترمش هم تعادل تراجی. خب که ما 2 ترمش رو امسال برگزار میکنیم انشاءالله تو امسال تحصیل جدید، ترم اولش که قطع و زن باشه و ترم دومش که بحث براءت احتیاط تأخیر باشه انشاءالله برگزار میکنیم. حالا یه جزئیاتی هم داره دیگه، حالا امکان داره خود بالا پایین بشه، اینا بزنیم برای بعد. آقای داراوی نگران نباشید، مدرسه به فکر شما هست، انشالله که مشکلی پیش نمیاد. من جمع کنم عرایزم رو در مورد مکاسب خدمتتون عرض کردم که بالاخره قبل از مکاسب ریاض بوده، بعد از اینکه شیخ انصاری اومد، 2 تا از کتابای شیخ انصاری، یکی عباداتی که معاملات گذاشتن جای ریاض، ریاض کلا رفت کنار. ریاض هم کتاب خیلی ارزشمندیه. خب ریاض میگن مرحوم میرزای قمی و مرحوم سیدعلی صابر ریاض با هم معاصر بودن، زمانی که ریاض رو به مرحوم میرزا نشون میدن میگه این کتاب رو هر که نوشته نقص عضو پیدا کرده، از بس زحمت کشیده. قوانین هم مرحوم سید صابریاز نشون میدن، ایشون هم میگه هر که این کتاب نوشته نقص عضو پیدا کرده. کتاب هر دوشون هم مثل یکی از چشماشون از دست داده بودن در، حالا یا چشمشون خیلی کم بینا شده بودی از دست داده بودن در ضمن نوشتن این کتاب. هر دو کتاب های خیلی عمیقی بوده که خب خونده میشده سابق، ولی خب دیگه بعد از اومدن کتاب های شیخ، البته حالا ریاض با اومدن کتاب شیخ کنار رفت، ولی قوانین با اومدن اصول فقه مرحوم مظفر کنار رفت. قوانین قبلا در حق قوانین نه دیگه، قوانین مال اصول ما قبل از شیخ، بعد از شیخ اصول خیلی تغییر کرد. اصول فقه شیعه رو فقط من میخوام گزارش بهتون آنه آقای ابوالحسنی باید میمه ایچ نگم. عرض کنم خدمتتون که این در مورد مکاسب و خلاصه تاریخچه‌اش که چه اتفاقی افتاد. در مورد رسائل هم که آقای ابوالحسنی براتون صحبت میکنن دیگه انشاءالله. در مورد رسائل ما چیزی لازم نیست بگیم، اجمالا رسائل هم دوره کامل اصول نیست دیگه، اصول و آشنا هستید دیگه، اصول مباحث الفاظ داره، مباحث حجج و اصول عملیه داره. خب رسائل شیخ انصاری ما واسه الفاظ نداره، از ابتدای مواس حجت شروع میشه که اولین حجت هم بحث قطع میگه، بحث قطع، بعدش زن اون زنون خواسته که حجت اصلا خبر واحد و نمیدونم ظهورات و دیگه نمیدونم شهرت فتوایی و اینها، در مورد اینها بحث میشه. خب و بعد از اینکه بحث قطع و زن تمام میشه میره توی اصول عملیه. اصول عملیه هم در دو بخشه، یه بخشش براءت و احتیاط و تخییر که اینا در یک خلاصه جلد بحث میشه و بعدش هم استصحاب. بعد از استصحاب مباحثی چی هست؟ مباحث تعادل و تراجیحه. عرضم به حضورتون که اینم در مورد اجمالی در مورد رسائل که اینم یه دوره کامل اصولی نیست. خب و اونم خب بالاخره حالا جایگاهش چه جور هست اینا دیگه انشالله آقای ابوالحسنی بیشتر خدمتتون توضیح میدن. این تا اینجا مطالعه مباحثی هم هست در مورد خود این که شیخ در مکاسب چه جوری است و چه کار میکنه و اینها، یه نکاتی هست که انشالله میمونه بر جلسات بعد خدمتتون عرض بکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. کلاسمو جمع کنیم بریم.